أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در بحث اسباب تحریم شش چیز را سبب حرمت ازدواج با شخص معین قرار دادن. نسب هست، رضا هست، مصاهره و چهارمی استیفای عدد است. این استیفای عدد را دو قسم کردن برای اینکه اینا کاملا از هم جدان. قسم اول مربوط به عدد همسرانی است که انسان می تواند با اونها ازدواج کند در نکاح مدائم، چه برای عبد چه برای حر عددی مشخص است. این استیفای عدد است که به عدد زوجه برمیگرده. قسم دوم از این سنخ قسم اول نیست، مربوط به عدد زوجه نیست، عدد همسر نیست، مربوط به عدد طلاق است. یک زن که سه بار طلاق گرفت، بار چهارم حرام است حتی تنکه زوجن غیره. یا نه بار که طلاق گرفت برای همیشه حرمت پیدا بکنه، حرمت ابدی. این عدد مربوط به رقم طلاق است، اون عدد مربوط به رقم خود زوجه است. کاملا اینها از هم جدا، لذا مرحوم محقق دو قسم کرده مسئله استیفای عدد را. اون قسمی که مربوط به عدد همسر هست، فرمود برای مرد به عقد دائم بیش از چهار همسر جایز نیست و برای عبد هم بیش از چهار کنیز جایز نیست، پنجمی حرام است. اما قسم دوم سخن است عدد همسر نیست، سخن از عدد طلاق است. اگر کسی همسری داشت سه بار طلاق داد، دیگر اون بر او حرام می شود حتی تنکه زوجن غیره. و اگر نه بار طلاق داد میشه حرمت ابدی. حرمت محدود یا حرمت ابدی در قسم دوم مربوط به عدد طلاق است، نه عدد زوجه. در قسم اول مربوط به عدد زوجه است، لذا کاملا اینها را از هم جدا کرده. فرموده القسم اول اذا استکمل الحر اربعا، پنجمی حرام است. اما در قسم سوم فرمود اگر چونچه عدد طلاق به سه رسید، دیگر این زن بر این مرد حرام است حتی تنک زوجن غیره. عبارت مرحوم محقق در قسم ثانی این است. القسم ثانی اذا استکملت الحرتو ثلاث طلقاتن، اگر یک زنی سه طلاق شد، حرمت علی المطلقه، بر شوهر خود حرام می شود حتی تنکه زوجن غیره، همسر دیگر بگیرد و به عقد دائم. چه اینکه این حره تحت حر باشد او تحت عبد، شوهرش چه آزاد باشد چه بنده، اگر سه طلاق شد دیگر بر شوهر خود حرام است حتی تنکه زوجن غیره. و همچنین به از استکملت الامتو طلقتین، اگر عمه دو طلاق شد بر شوهر خود حرام می شود حتی تنکه زوجن غیره، چه شوهر او عبد باشد چه شوهر او آزاد. معیار دو طلاق شدن کنیز است و سه طلاق شدن آزاد. شوهر در هر دو مسئله اعم از آن است که آزاد باشد یا عبد. و از استکملت الامتو طلقتین حرامت علیه، یعنی به زوج، حتی تنکه این امه زوجن غیره. ولو کانت تحت حرن، پس معیار دو طلاق شدن کنیز است و سه طلاق شدن آزاد. شوهر چه عبد باشد چه خور، در همه این موارد فرقی نمی‌کند. این مال حرمت محدود. و از تکملت المطلقتو تس اندل ادم، اگر نه طلاقه شد چه عبد چه اما چه نه طلاقه او البته فرق میکند. و از تکملت المطلقتو تس اندل ادم که ینکهوها بینهما رجلانه، سه طلاقه شد بعد محلل گرفت، دوباره از محلل جدا شد طلاق گرفت، به شوهر اول برگشت، بار دوم طلاق گرفته، دو طلاق بعد از این گرفت، سه طلاق بعد از این گرفت، شده شش طلاق. و اگر همین تکرار شد به نه طلاق رسید، دیگر حرمت ابدی پیدا میکند نسبت به شوهر خود. و از تکملت المطلقتو تسعا للعده، نه اینکه نه طلاقه متوالی، نه طلاقه ای که دو محلل در وسط راه پیدا کرد، که ینکوها بینهما رجلانه حرمت علی المطلقه ابدا. اینجا دیگه توضیح ندادن این تسعا مال عبد و عمه، مال حر و عمه یکسان است یا نه، اون دو طلاقه معیار است، در حر سه طلاقه معیار است. حالا این رو ممکنه در اثنای بحث توضیح داده بشه. این صورت مسئله است. این مسئله بین عامه و خاصه یک تفاوتی هست، در بین خاصه اختلافی نیست، حکم همین است که مرحوم محقق رضوان الله علیه بیان کردن. عام یه مقدار تفاوتی در بعضی از بخش ها با ما دارن، ولی در خاصه این مسئله تقریبا مورد اتفاق است. سر اتفاقی مسئله است که کتاباً و سنتاً سند بی معارض است، هم آیه قرآن در این مریضه دلالت دارد، هم روایات سالم است و بدون معارض. لذا فتوای غالب فقها یا جمله فقها بر همین است که مرحوم محقق رضوان الله بیان کردن. در این قسمت قبل از ورود در روایات، خود آیه رو مطرح میکنن. قرآن کریم به کمک بعضی از روایات حدود مسئله رو کاملا به وضوح دارد. سوره مبارکه بقره آیه 230 و 231، در آیه 239 و 229 و 230، در آیه 229 فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان، یعنی طلاق رجعی که مرد بتواند در عده مراجعه کند، این دوبار است. بار سوم طلاق هست اما دیگه حق رجوع ندارد. الطلاق یعنی طلاق رجعی که مرد بتواند در عده مراجعه کند، همین دوبار است. الطلاق مرتان، بار اول طلاق داد، چون طلاق رجعی بود مراجعه کرد، شده همسری او. بار دوم طلاق داد، چون طلاق رجعی بود مراجعه کرد، شده همسری او. از این به بعد یا به طور دائم این زن را نگه می‌دارد، میشد فی امساکن به معروف، یا اگر ناسازگار بودن این رو طلاق می‌دهد. این بار سوم میشه طلاق. الطلاق مرتانه، وقتی این دوبار تمام شد، بار سوم یا امساکن به معروفن، با هم زندگی مسالمت آمیزی دارن، یا نه وقتی ناسازگاری اخلاقی دارن تصریح به احسان، یعنی مرد این زن را رها میکند با نیکینه، با فشار و درد و رنج و امثال ذلک. سرح یعنی آزادی، یعنی انطلاق. خب پس دو بار طلاق هست، طلاق رجعی. یک بار طلاق میده، طلاق رجعی که میتواند مراجعه کند، مراجعه میکند، میشه همسر او. بار دوم در اثر ناسازگاری ای رو طلاق میدهد، این طلاق رجعی میتواند مراجعه کند. بار سوم ای رو مراجعه میکند، میشه همسر او. حالا در اینجا یا امساک کن به معروف، زندگی مسالمتی زدوی دارند، طلاقی در کار نیست، یا اگر ناسازگاری اخلاقی است تصریح به احسان، این میشه طلاق سوم. وقتی این طلاق سوم شد دیگه حق رجوع ندارد تا اینکه او محلل بگیرد. الطلاق مرتان، این یک بخش. وقتی که دو طلاق تمام شد، در طلاق دوم که حق رجوع داشت وقتی مراجعه کرد دوباره به زندگی خودشون ادامه دادن، این بار سوم که هست یا مرتب همچنان میمونن فامساکن به معروف، یا ناسازگاری دارن تصریحون به احسان، این تصریحش دیگه طلاق سوم است و دیگه حق رجوع ندارن. بعد فهم بلا یحل لکم ان تاخذوا مما شئ، دیگه حق چیزی که مهریه که بنا دادید حق ندارید بگیرید، حق مسلمه اینهاست. این راجع به طلاق. این بخش از مسائلی که مرحوم محقق در کتاب نکاح ذکر کردن، برخی از فقها رضوان الله علیهم تو بخش نکاح طلاق ذکر کردن، چون این سبقه طلاق دارد نه سبقه نکاح. این هم با استیفای عدد خیلی تناسب ندارد. استیفای عدد مربوط به عدد همسر هست، اینجا استیفای عدد مربوط به استیفای عدد طلاق هست و حکم طلاق او بر حکم نکاح او غالب است. لذا برخی از فقها این مسئله را تو کتاب طلاق ذکر کردن نه تو کتاب نگاه، و روایات این مسئله را هم مرحوم صاحب وسائل تو کتاب نکاح ذکر نکرده، تو کتاب طلاق ذکر کرده. خب حالا این شده طلاقه، این میشه حرمت محدود که باید محلل بگیرد. نه بار دوم هم که طلاق ده، طلاق رجعی است دیگه، طلاق رجعی شد برمیگرده با در همون عده میتونه مراجعه کنه دیگه. اگر عده نشد دوباره از عده گذشت باید عقد جدید بکند، این میشه همسر بار سوم در از عده بکنه، عقد دائم باید باشه. اگر در عده بود که رجوع میکند بدون عقد، اگر از عده گذشته بود که خب عقد میکند. حالا حتی تنکه زوجن غیره، اگر امساک به معروف شد با هم تونستن زندگی مسالمت آمیز داشته باشن که خب دارن، اگر ناسازگاری بود که تصریح به احسان شد، این تصریح به احسان به نام طلاق است. فإن طلقها، معلوم شد که بار اول که همسر او بود همسر دائمی بود، بار دوم که همسر او شد همسر دائمی شد به قرینه طلاق، بار سوم که همسر او شد همسر دائمی است به قرینه طلاق. فإن طلقها در بار سوم فلا تحل له، یعنی این زن برای مرد حلال نیست، حتی تنکه این زن زوجن غیرهو، یه شوهر جدید بکند. خب شوهر جدید بکند آیا به عقد دائم یا عقد منقطع؟ فرمود نه به عقد دائم. چرا؟ برای اینکه فرمود فإن طلقها، اگر این شوهر جدید این زن را طلاق داد، اونگاه این زن با شوهر اولشون میتوانند با دوباره هم زندگیشون رو از نو شروع بکنند، همسر عقد بشن و همسرش بشن. فإن طلقها، یعنی این محلل اگر طلاق داد معلوم میشود که عقد دائم است نه عقد منقطع. یه بیان لطیفی برام صاحب جواهر دارد که حالا رو اشاره میکنیم. فإن طلقها فلا جناح علیهما، یعنی بر این مرد و زن، ان یتراجعا، دوباره برگردن. مستحضرید که قرآن یک کتاب علمی نیست، نظیر کتاب فقهی، فلسفی، کلامی. کتاب‌های علمی فقط قوانین علمی خودشونو دارن. اما این نور است. نور یعنی علم را با عمل آمیخته. مثلا اگر جعوف و بلغود است، یه وتقلو هم در کنارش است. تو کتاب‌های فقهی ما همون اوف و بلغود مطرحه، دیگه وتقلو مطرح نیست، چون کتاب علمی کاری به تقوا ندارد، نصیحت ندارد. اما این چون نور است، نمیخواد یه چیز یاد بدهد، میخواد طوری باشه که انسان بپذیره و عمل بکنه. لذا قوانینی که ذکر میکند، زامل اجراشم که وتقوا الله هست، خوفم من الله هست، انما یخشى الله من عباده العلماء و امثال ذلک رو ذکر میکند. شما هیچ کتاب علمی نمیبینید یه تو مسائل علمی سفارش نصیحت بکنن، سفارش اخلاق بکنن، سفارش پرهیز از غرور بکنن و امثال ذلک. اینجا از همین قبیل است. تو کتاب فقهی، خب الان کتاب فقهی مرادی فرمودید، هیچ کدوم اینجور حرف نمیزنن. فتوا فقها اینه، اگر کسی همسر دائمی داشت، ناسازگار بود، طلاق داد، طلاق رجعی مثلا، این یک. بعد مراجعه کرد، شده همسر او دوباره طلاق رجعی داد، این بار دوم. و در همین مدت حق رجوع دوباره برگشت، شده همسر او، بار سوم همسر او شد. این یا امساک معروف است یا تسجیه به احسان. اگه امساک معروف بود که خب با هم زندگی مسالمت آمیز دارن، اگر نه که طلاق میدهد. وقتی طلاق داد، این زن بر این مرد حرام است، حرمت موقت، حتی تنکه زوجن غیره. این نکاح هم باید نکاح دائم باشد، یعنی محلل باید نکاح دائم باشد، نه نکاح منقطع. به دلیل اینکه فرمود فئن طلقها، یعنی اگر محلل او رو طلاق داد، این مرد می تواند دوباره با او زندگی کند. فئن طلقها فلا جناح علیهما، کی انی فلا جناح علیهما ان یتراجعا. تا اینجا حکم فقهی است که تو کتاب های فقهی استفاده کردند، همجرم فتوا دادن. اما ان ظن ان یقیما حدود الله و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، این دیگه تو کتاب های فقهی نیست. این زنا ان یقیمو یه حکم اخلاقی و نصیحت است. این اگر باز میدونید ناسازگارید، خب چرا مراجعه میکنید؟ اگر میدونید که سازگار هستید و میتوانید زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، مراجعه کنید. خب غرض این است که این وتقوا الله که قبل از اوفوس یا بعد از اوفوس، یا این گونه از این زنا ان یتراجعا، این زنا ان یقیما حدود الله و مانند آن، این برای مرتبط کردن ارتباط تنگاتنگ علم و عمل است. لذا ما یه همچه کتابی تو عالم نداریم. کتاب علمی کار علمی در انجام میده دیگه، کتاب اخلاقی هم موعظه انجام میده دیگه، قوانین فقهی و حقوق فقهی و اوفو بالعقود و آیا برای لزوم است یا برای جواز است نداره. کتاب اخلاقی اخلاق، کتاب فقهی فقه. اما این چه نوره تمام قواعد خودش رو با ضامن اجرا میبندد بالاخره. خب حالا این شده دو طلاقه حلال، الطلاق مرتان، بعد این سومی که طلاق سوم شد حرام میشود، حتی تنکه زوجن غیره. این نکاح هم باید نکاح دائم باشد، نه نکاح منقطع به قرینه طلاق. حالا این استیفا نخیر، اون دیگه گفتن دوارت گفتن که باید آمیزش باشه. خب اونجایی که معلوم است که سفارش پرهیز از جهنم هست، تشویق به بهشت است، اینها معلوم شه که حکم اخلاقی رو در بر دارد. مثل همینجا، اینجا اگر گمان دارن که میتوانن حدود الهی، یعنی با هم سازگارن، این حرف مشورتی است دیگر، این با خود قرینه همراه است. خب بعد پس در این قسمت، در این قسمت فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف، تا بخش دی روایات بعدی هم حالا در کنارش هست. حالا فعلا این صدر این آیه مال الطلاق مرتان هست، که مرحوم محقق در این قسم ثانی را در دو بخش بحث کردن، یکی سه طلاقه، یکی نه طلاقه. این مال سه طلاقه است که بحث نه طلاقه بعد خواهد آمد. در این سه طلاقه که از این آیه هست روشن می شود که سه طلاق باید باشد، یعنی عقد، عقد دائم، و این شخصی هم که محلل می گیرد اون هم باید عقد دائم باشد، به قرینه این که فرمود فإن طلقها، چون این همین قسم ثانی به دو قسم تقسیم شد، یکی سه طلاقه است که حرمت محدود دارد، یکی نه طلاقه است که حرمت ابدی دارد. در بخش سه طلاقه که حرمت محدود دارد، این آیه 229 و 230 این راهگشاست. روایات مسئله همین رو تأیید میکند. در روایات رو چون اینا تو کتاب طلاق مطرح کردن نه تو کتاب نکاح، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 22 صفحه 122 باب چهارم از ابواب اقسام طلاق رو دارن. اون بیانی که مرحوم صاحب جواهر دارد تو جواهر این است که مرحوم صاحب جواهر یک کتاب اصولی از ایشون به جا نمونده با همه وسعت فقهیشون، ایشون اصول رو تو همون فقه میخوندن، تو همون فقه میگفتن. در بسیار از موارد قوانین اصولی را تو خود فقه اشاره میکنن. همین جا هم این فرمایش دارن که ما گاهی عام را به وسیله دلیل جدا تخصیص میزنیم یا مطلق را به وسیله دلیل جدا تقیید میکنیم، گاهی با دلیل همراه تقیید میکنیم. این روشون تصریح دارن، میگن این حکم مسئله اصولی است که ما از این آیه میفهمیم. تعبیر ایشون است که این حکم مسئله اصولی است که ما از این آیه میفهمیم. اون آیه این حکم این است که یه وقت است که فرمود حتی تنکه زوجن غیره، این اطلاق دارد. این نکاح اهم از نکاح دائم و نکاح منقطع است. محلل می تواند نکاح دائم داشته باشد یا نکاح منقطع. اما ایشون می فرمان به این که این ذیل قرینه است، مخصص این عموم است یا مقید این اطلاق است. اگر این جمله اطلاق داشته باشد، این کلمه اطلاق داشته باشد که حتی تنکه زوجن غیره، خب این اطلاق دارد، چه نکاح دائم چه نکاح منقطع. اما به قرینه که در ذیل آمده فرمود فإن طلقها، معلوم شود که این نکاح عام نیست، خاص است. این نکاح مطلق نیست، مقید است، برای اینکه نکاح منقطع طلاق ندارد. ایشون می‌فرمان که ما عام را از دو راه می‌توانیم تخصیص بدهیم، یا با همین قرائن و ضمایر مرتبط یا با قرائن و ضمیر خوابان. این مسئله تو اصول ملاحظه فرمودید که آمده که ما یه مخصص متصل داریم یه مخصص منفصل. یه وقت است میگوین اکرم العلماء الا الفساق، یه وقتی بگن اکرم العلماء بعد دلیل دیگر میگن لا تکرم الفساق. گاهی مخصص متصل است، گاهی منفصل، گاهی مقید متصل است، گاهی منفصل. فرقشون هم اینه که اگر مخصص متصل بود یا مقید متصل بود، مانع انعقاد اصل ظهور است. چون للمتکلمه ان یأتی بکلامه او یقید کلامه و ماشا. ما حق نداریم بگیم ظاهر کلام این آقا این است مگر اینکه تمام بشه حرفش. تا حرفش تمام نشد که ما نمیتونیم ظاهر حرفش نشد قرینه رو در کنارش بیاره. استثناء رو در کنارش بیاره. للمتکلمه ان یقید او یعطی به کلامهی ماشا. قرینه های متصل مانع انعقاد اصل ظهور است، یعنی اصلا این کلمه در عموم ظهور پیدا نمی کند یا در مطلق ظهور پیدا نمی کند. مخصص منفصل یا قید منفصل مانع حجیت ظهور منعقد است، یعنی وقتی کسی کلامی داره مطلق و به اطلاق ظهور دارد دیگه، در اگر کلام عامی را فرمود در عام ظهور دارد دیگه، به وسیله دلیل خارج این ظهور منعقد شده میگیم حجت نیست مگر در بعض دارد، یا اون مطلق اطلاق منعقد شده میگیم حجت نیست مگر نسبت به موارد خاص. پس فرق مخصص متصل و منفصل یا مقید متصل و منفصل این است که متصل مانع انعقاد اصل ظهور است و منفصل مانع حجیت ظهور منعقد شده است. گرچه این تفصیل در جواهر نیست، ولی مرحوم صاحبه جواهر این مسئله اصولی را میگه ما از همین جاها میفهمیم. این که ما نباید توقع داشته باشیم که صاحب جواهر یه اصول مفصلی مثل خود جواهر بنویسد. ایشون اصول رو تو فقه نوشته، در هر جایی که لازم بود به مسئله اصولی اشاره میکند. در باب استخدام تو کتاب اصول ملاحظه فرمودید گاهی میگن به این که مثلا و بعولتهنه احق و بردهنه، بعل یعنی شوهر، این بعل اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع است، اما ضمیری که برمیگردد معلوم میشود که این نکاح نکاح دائم است. برای اینکه بعولتهنه، خب این ضمیری که در هنه است یعنی شوهر زنها، چه نکاح منقطع چه نکاح دائم. وقتی گفتن احق و بردهنه معلوم میشه که این مربوط به نکاحی است که طلاق رجعی داده شده است، وگرنه در نکاح منقطع که طلاق نیست، بعد از گذشتن مدت هم که جا برای رجوع نیست، یه عقد مستأنف میخواد. اینه بهش میگن اصطلاحا استخدام. استخدام آن است که ما از مرجع یه مطلب اراده کنیم، از راجع یه مطلب دیگر. بعولت جمع است، هر دو را شامل می شود. هنه ضمیری است که به مطلقات رجعیه برمی گردد، به زنهایی که نکاحشون دائمی است یک، طلاق گرفتن دو، طلاقشون هم رجعی سه. بعولت هنه احق به رد هنه، این هنه که ضمیر جمع مؤنث هست به اون زنها به همشون بر نمیگرده، بلکه به خصوص زنهایی که نکاحشون دائم است و متعلقن به طلاق رجعی. این رو بشکر اصطلاحا استخدام، که از مرجع یه مطلب، از راجع یه مطلب دیگه استفاده میشه. مرحوم صاحب جواهر به این نکته اخیر اشاره نکردن، اما به اینجا فرمودن به این که ما از حتی تنکه زوجن غیره گرچه مطلق است، اما از قرینه فان طلقها می فهمیم که منظور این است که این محل نکاح دائم داشته باشد. حالا چون این بحث را این آیون تو کتاب طلاق ذکر بکنن، مرحوم صاحب وسائل هم رضوان الله علیه این روایات رو تو کتاب طلاق ذکر کرده. پس این استیفای عدد گاهی مربوط به زوات است، گاهی مربوط به عددا رقم سه طلاقه است، گاهی مربوط به رقم نه طلاقه. فعلا در سه طلاقه بحث میکنیم. روایت باب چهار، روایت های باب چهار از ابواب اقسام طلاق، روایت ده و یازده و دوازده و سیزده این مطالب رو به همراه دارن. روایت ده این باب که بخشش قابل غالب اینها تفسیر همین آیاتی که قبلا قرائت شد. محمد ابن مسعود در تفسیرش عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند: المرأت التي لا تهل لزوجها حتی تنکه زوجا غیره التي تطلق یک ثم تراجع دوم ثم تطلق سه ثم تراجع ثم تطلق ثالثه. اون جایی که ما میگیم سه طلاق شد دیگه حرام میشود، مال جایی است که اون زنی که برای شوهر حرام میشود اون زنی است که عقدشون دائم باشد، یک بار اول طلاق بدن بعد رجوع کنن، بار دوم طلاق بدن بعد رجوع کنن، بار سوم طلاق بدن، دیگه حق رجوع ندارن. فلا تحل له حتی تنکه زوجا غیره. اون وقت خود حضرت استدلال بکند، بعضی که بیان فرمود ان الله سبحانه و تعالی قول الطلاق مرتان، یعنی طلاقی که بتونی مراجعه بکنی دوتاست، بار سوم طلاق هست اما نمیشه مراجعه کرد. الطلاق مرتانه، یعنی طلاقی که بتونی مراجعه بکند دوتاست. وقتی که بار دوم مراجعه کرد و ایرو همسر خود قرار داد، یا امساکن به معروف با یه زندگی مسالمت آمیزی به سر برن، او تصریحن به احسان. منظور از تصریح و تطلیقت و سالسه است. این روایت ده بابه چهاره. روایت 11 این باب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در تفسیر قول خدای سبحان که فرمود فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَهِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا غَيْرَهُ، این کدوم طلاق است؟ این که فرمود الطلاق مرتانه راجب این هاست یا طلاق دیگه است؟ فرمود این مربوط به الطلاق مرتان نیست. طلاق اول که رجوع دارد، طلاق دوم که رجوع دارد، حرمتی در کار نیست. منظور از این طلاقی که فرمود اگر شد حتی تنکه زوجن غیره، حیات تطلیقت و سالسه، در تطلیق سالسه است که فإن طلقها این طلاق اخیر فلا جنا، اگر تطلیق سالسه است، این تموم شد. و این حتی تنکه زوجن غیره محلل گرفت و شوهر دائمی پیدا کرد. اگر اون شوهر دائمی این زن را طلاق داد، فإن طلقها الأخیر یعنی این شوهر جدید، فلا جناح بر این زن و مرد ان یتراجعا به تزویج جدید. حالا از این بعد خواستن عقد دائم بکنن، عقد دائم بکنن میتونن، ولی اگر اون بخواد نه طلاق بشد باید عقد دائم باشه. شرط طلاق بکنن، شرط طلاق حکم شرعی است دیگه، بیان کنن چیه؟ شعار مقدس فرمود که اگر این کار رو بکنن محلل باید بگیرن دیگه. خب فرمود به این که نه اون دیگه چیز نیست، اون دیگه اختیار خودشه دیگه، از طلاق بیده من اخذ به ساق دیگه، طلاق به یده من اخذ ساق است. این میتونه بدون شرطم طلاق بده دیگه. حالا ممکنه بله، چون میتونه بگه طلاق بکنه. غرض این است که امر مشروع هست به دست اوست دیگه، هر امر مشروع قابل شرط دیگه. این شرط چه طلاق شرط بکنن چه شرط نکنن، این مجموعه طلاق بده دیگه. فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد. این الزام آور نیست. حالا برفر شرط بکنن، اگر این شرط نکرد اون دیگه نکاح باطل هست، اینطور نیست. شرط کرد که طلاق بدهد. حالا اگر عمل نکرد معصیت کرد مثلا بمانند آن اونطور نیست که نه شرط واسط نیست چون خودش جایز امر شایده دیگه بدون شرط جایز هست اما منظور اینه که اگر نکرد الزام آور نیست که حالا این از طرف بره تو محکمه از طرف حاکم شرط طلاق بده این شرط امر جایزه دیگه یعنی خود بدون شرط هم میتونه طلاق بده دیگه خب نه چه کار بردی داری یعنی ممکنه که الزامات حقوقی دیگه داشته باشه اما این طوری که باشه که بر او واجب بکنن که طلاق بده این بعیده همچین چیزی باشه نه منظوران است که چون امر مشروعه طلاق به یده من اخذه به ساق است طلاق باید اون قبول دارد که باید آمیزش بشه چون میتونه بدون آمیزش تحلیل نیست وقتی محلل هست که این نکاح باشه آمیزش باشه و تا بتونه بعد طلاق بده طلاق هم در اختیار خود اوست میتونه طلاق بده میتونه طلاق نده اما حالا اگر تعهدی سپرده است حکم تکلیفی میاره براش واجب است که این طلاق بده اما حالا اگه طلاق نداد این در خونش حرام باشه و امثال ذلک این آثار رو نداره فتحصل که طلاق یه امر مشروع است به ید من اخذ به ساق این اگر با یکی از الزامات شرعی مثل نذر عهد یمین یا شرط که طلاق بده این بر او واجب میشه دو اگه حالا طلاق نداد این طور نیست که این زن بر او حرام باشه که این طور نیست روایت یازدهم این باب همین بود که خون روایت دوازده باب که ابی بصیر ان ابی جعفر علیهما السلام هست قال ان الله سبحانه و تعالی یقول الطلاق مرتان طلاقی که شوهر بتواند رجوع بکند دوبار است بار سوم اگر طلاق داد دیگه بار سوم اگر طلاق داد دیگه حق رجوع ندارد حتی تنکیه زوجن غیره طلاقی که بتواند رجوع بکند دوبار است بار سوم طلاق هست اما طلاق رجوعی دیگه نیست الطلاق مرتانه بعد از این دوبار اگر به همسری پذیرفتن در این یا امساکن به معروفن با هم یه زندگی مسالمت آمیز دائمی دارن یا برای همیشه رها میکند تا تحلیل فامساکن به معروفن او تسریحن به احسان این تسریح را فرمودن و تسریح به احسان یا تسلیقت و سالسه طلاق سومه که این عدد وقتی استیفا شد دیگه این زن بر این مرد حرام است حتی تنکه از زوجن غیره این که مرحوم محقق استیفای عدد را کاملا دو قسم شد برای اینکه مرزا اینا فرق میکنند اونجا استیفای عدد به عدد همسر هاست اینجا استیفای عدد به عدد طلاق هاست روایت دوازدهم این باب که عن سماعت ابن مهران نقل شده است این است که سألته عن المرأت التي لا تحل لزوجها حتی تنکه زوجا غیره این که در آیه 229 به 230 آمده که اگر مردی زنش طلاق داد دیگه حق مراجعه ندارد تا اینکه این زن همسر دیگر بگیرد و همسر دیگر گرفته هم با وقت عقد منقطع نمی شود باید به با عقد دائم باشد یک و عقد دائم گرفته بدون آمیزش نمی شود باید با آمیزش بشود دو اینو چیه؟ حتی تنکه زوجن غیرهو و تزوغ اصیلتهو و یزوغ اصیلتها این ماه اصل ماه اصل از همینجا آمده دیگه یعنی اینو آمیزش بکنن این ماه عسل از همین روایات برخاست خب تزوغ این زن اصیلته و یزوغ این مرد اصیلتها یعنی آمیزش بشه فرمود این واو قول الله عز و جل است که فرمود الطلاق مرتانه فامس این دو بار هست طلاق است میتونید مراجعه کنید. بار سوم که این زن رو به عنوان همسری گرفت دو حال دارد، یا امساکن به معروفن دیگه طلاق نمیدهد، یا اگر نه ناسازگاری بود تصریحن به احسان دیگه حق رجوع ندارد. قال علیه السلام التصریح به احسانن التطلیقه الثالثه. خب فتحصله که گرچه این تنکه مطلق است، اعم از نکاح دائم و نکاح منقطع است، اما چون محفوف به قرینه طلاق است معلوم می شود نکاح منقطع نیست، نکاح دائم است. و به شهادت روایت 13 همین باب که سماع نقل کرده است حتما باید آمیزش بشود. این برای او مسلم بود. ببینید این حضرت نفرمودی هم تزوق اصیلت ها کرد، این رو برای سائل مسلم بود. سائل میگوید که این زنی که وقتی بار سوم شد رها می شود و شوهر می کند و آمیزش می شود، این تصریح به احسان چیست؟ فهمد التطبیق الثالثه. منم سی چیزی مسلمی بود، مفروغن بود. این در کلام سائل هست. سائل میگوید، سماعت بن مهران میگوید که من از روزی مبارک حضرت قبلا جریان سماع گذشت، این مزمره نیست، چون سماع این لوازم تحریر دستش بود. اول بالا نام مبارک حضرت میبرد، میگفت سألت مثلا ابا جعفر یا سألت کذا و سألت کذا، اسم مبارک حضرت میبرد. بعد تمام این سوال های بعدی هم با ضمیر ذکر میشد. اینا را از چیز میگن موثقه سماع، دیگه نمیگن مزمره سماع. برای اینکه اول اسم حضرت رو میبره و میگوید در محضر حضرت بودم، از حضرت دارم سوال میکنم، این مطالب سوال کردم. اول اسم ظاهر است بعد ضمایر، اینا دیگه نمیگن ضمیر مزمره. خب ایشون میگوید که سألت عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتی تنکه زوجن غیره و تزوغ اصیلته و تزوغ اصیلتها. یعنی تو کلام سائل دیگه برمشه این حکم مفروغ ان بود. سائل میدونست که باید نکاح دائم باشه و آمیزش شده باشه. این تصریح به احسان چیه؟ حضرت بود التطلیقه دو سالسه. حالا تطلیقه فر انشاءالله برای روز بعد. والحمدلله.